الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لات دائمت علی عدائه مجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک. بحثی که بود راجع به روایت الخراج به زمان بود و از کردیم همه دیگه اقوال و تفاصیل رو در اینجا نیاوردیم، چون نسبتاً اصحاب ما بیشتر تو مغوض بعقد و فاصل بحث کردن، به نظر ما همین مقدارم که شد برای اونجا هم کافیه. و دیروز این کلماتی رو هم از مرحوم آقای کاشورات هم خوندیم، البته خب قطعی و واضحه که هدف بنده قدره برای ایشان نهود، اشکال نهود، تصور نشه خدای نکرد. برای نوشتن مطلبی در مثل این کتاب که ناظر به فقه رایج در میان اهل سنت، اونم در دولت عثمانی به عنوان ماده قانونی، خب معلوم شد که احاطه بیشتری میخواد، هم احاطه به کلمات اونها میخواد، هم احاطه به کلمات فقها و روایات اهل بیت میخواد. به این مقداری که ایشون فرمودن ظاهرا خیلی مجزی نباشه، مکفی نباشه، مجزی نباشه. و عرض کنم که من بنده کران عرض کردم که در این جور مسائل، مخصوصا این مسائلی که جنبه اصطلاحاً فقه خلاف بعد میخواد پیدا کنه، احاطه کافی به اونها میخواد. این مطلبی که ایشون نوشت الخراج به زمان، روشن شد طبق تفسیری که گفتیم. اولا این مطلب در قرن اول مشهور نبوده، از اول قرن دوم اومده. در قرن سوم بزرگان محدثین امثال مسلم و بخاری و بعدها ابن حزم اینو قبول نکردن. یعنی وقتی ایشون میاره، وقتی مثلا میگه من جوامع الکلم، یک جوری صحبت میشه که آدم خیال میکنه جزء سنن ثابته رسول الله، و روشن بشه که خود اهل سنت هم این رو قبول نکردن، در روایات اهل بیت هم این عبارت نیامده، تاریخ ورود عبارت این عبارت در فقه ما هم واضحه، و در عده از مواردش روایات ما صریحاً معارضه با این روایت، عنوان روایت نیست لکن حکمی که از این روایت فهمیدن در روایات ما صریحاً معارضه با اونه. لذا ایشون خوب بود که از این راه وارد می شدن، یعنی راه ورود ایشان که این مطلب اولا ثابت نیست و در فقه اهل بیت هم تلقیه به قبول نشده. و اگر جایی هم بعد ایشون فرمودن که این موردش اینجاست که هر عاقلی، این اگر شد که قاعده است دیگه، یعنی این اگر شد شما علل قاعده حکم به زمان کردید نه به خاطر روایت، پس روایت در حقیقت لغوش کردید. یعنی در حقیقت اگر فرمودید به این که در این مورد میاد در اون موارد نمیاد، این معناش الغاء روایته. چون نکته ای در روایت، برای چی به روایت دیگه تمسک کنید؟ وقتی قاعده اقتضا کرد نکته ای تمسک به روایت ما نداره. و عرض کردیم اون چه که مرحوم آقای نائینی اجمالا فرمودن، یکیش این بود که روایت قبول کردن که مشکل انصافا قبول روایت، ثانیاً 5 تا نوع زمان رو در اینجا ذکر کردن، یکیش اون عقد صحیح، یعنی یکیش جایی که طرفین خودشون اقدام بر زمان بکنن، یعنی ملک طرف قرارش بده و طبعا آثار ملک رو میخواد بار بکنه و شارع هم این عقد رو امضا بکنه. خب اینجا قبول واضح الخراج به زمان. کسی فرض کنیم مثلا بیاین که یک وسیله رو خریده و بعدم از او استفاده کرده، منافع مال اوست، خراج یعنی منافع، اون چی که در میاد مال اوست. ایشون فهمده این مورد قبول روایت. روایت هم نبود همین درست بود، قاعده شما همینه، این دیگه خاصی نمیخواد روایت خاصی نمیخواد. مورد دوم جایی که به اصطلاح اصلا شارع امضا نکرده و شخص فقط اقدام کرده، اقدام ظالمانه قصد، خب میگه این روایت اینجا رو نمیگیره. طبق قاعده هم هست دیگه، معنی نداره که بگه کسی چیزی رو قصد کرد منافع مال قاصب باشه. این هم مورد دوم که ایشون فهمیده روایت نمیگیره تش. مورد سوم در جایی است که به اصطلاح اینطور بگیم اقدام کردن برای اینکه این زمان به این منافع به دیگری منتقل بشه، لکن یه تعبد شرعی آمد و اون رو برگردوند، یعنی اون تعهد رو خراب کرد و لذا آمد گفت که اینجا ملک بایه. در اینجا مرحوم آقای نائینی و دیگران میخوان بگن در اینجا این قاعده جاری نمیشه، چون روایت که زمان رو از مشتری برداشت و به بایه قرار داد فقط زمان رو برداشت، منافع رو نگاه نمی کنه. خب این همون که ما ایشون اسمش رو میتونیم تبعی، ما اسمش رو میتونیم تعبدی، این خودش
لکن این نکتهش این نیست که ایشون بگه به مناسبت حکم موضوع. خب اینجا به هر حال مالک که بوده تا قبل از طلب که مالک بوده قبل
دلیل میخواد
همون روایتی که کل مبی طلب همین روایت اگر روایت باشه تعبدی نکتهش. بعدش هم این یک کمی هم انصافا مشکل داره از نظر فنی. بله حالا اونجا خودش اگر شارع زمان رو برداشت عادتا باید خراج هم یعنی با اون همراه بکنه اگر این روایت ثابت باشه. عادتا این طوره. این تفسیری که ما گفتیم بد نیست، احتمالش هست، اما عادتا اینطوره. مورد چهارم جایی است که زمان تقدیریه، هنوز بالفعل زمان نیامده، به قولشون مثل عتق عبد کنی. این هم واضحه که باید شاملش میشه چون زمانی نیامده، تقدیری که به درد نمیخوره. مورد پنجم جایی است که طرفین اقدام بر زمان کردن، بر معامله کردن که زمان آوره و نقل زمان کردن به دیگری، لکن شارع این معامله را اصلا امضا نکرده، عقد فاسده. اینجا هم حتی از علمای ما بعضی تمسک به این روایت کردن. مرحوم ناینی میگه نه، اینجا هم الخراج به زمان نمیگیره. پنج تا مورد رو ایشون مثال زدن که من براتون جمع جورش کردم. یک موردش ایشون تعبیر تبعی کردن، من تعبیر به تعبد کردم و عرض شد به این که غیر از این یک مورد چهار مورد دیگه مطلب ایشان درسته. البته در من بعضی از کلمات اینا سنی دیدم شیعه دیدم که اگر ما بخوایم مثلا مضمون کلام الخراج به زمان رو اینجور معنا بکنیم بگیم اینا طبق قاعده است، اینجا زمان هست اونجا نیست، پس این فایده الخراج به زمان چیه؟ چه نکته‌ای داره؟ لذا دیدم بعضیشون نوشته حالا که این روایت آمده پس ما باید در باب قصر هم بگیم زمان نداره، اجر مال خودشه، یعنی نماء مال خودشه چون ضامن عین میشه، خراج و نمایی هم که داره ما. ولی خب میگه دوباره لغو دیگه، شما بناشه پنج مورد بکنید، یک مورد رو بگید قبول داریم الخراج به زمان، بعدا میگه هر عاقلی این کاری میکنه، خب اون چه احتیاج به روایت داره؟ اون چهار مورد هم به نکات مختلفی خارج بشه.
چون اطلاق میده
اون
که
اوقدر
روایت
هم اینا
برای موارد محشوم که
خب نداره دیگه.
اون که اوقدر موارد
نه، مواردش اینه که باید طرف این تملیک کردن، ملک رو به طرف مقابل انتقال داده و قرض هم کرده و ملک بر او محقق شده، پس منافعش مال اوست. خب این که اوقلاییه که
موقعت نداره از صحیحه از بردان
صحیح برای در قصف و اصوله. نه این که غیر قصف، این که بیع صحیحه، که بیع صحیح بعد از قرض، این که جای بحث نداره. به هر حال خلاصه کلمات مرحوم آقای ناینی هم برای شما جمع جورش کردیم که حالا با قولیشون به توضیح منا ما گفتیم مرحوم ناینی روایت قبول کرده، پنج معنا احتمال در روایت داده شده، یکی رو قبول کرده روایت شمالش میشه، چهار تا هم نمیشه. این خلاصه کلام مرحوم ناینی. و این که این چهار تا شاملش هم نمیشه اسمش مناسبت الحکم الموضوع. حالا این واقعا مناسبت الحکم الموضوع این هست یا نه، اینم احتیاج به تأمل داره که آیا اینا منشأ بشه که لفظ اطلاق نداشته باشه، مناسبت الحکم الموضوع اختزا بکنه که لفظ اطلاق نداشته باشه، طبعا اطلاقش لغو میشه دیگه. من نمیفهمم دیگه ایشون چرا قبول میکنن.
مورد زر که برای زاره میشه ولکن غاصبا استثناء،
اون از زر اول زاره ولکن غاصبا به خاطر نکته دیگریه، لزاره زر. البته مورد روایت که اونجا وارد شده چیز دیگری مشهور این شده. اون نکتهش این است که وقتی کسی قصب گندم کرد، اینا بحثشون این بود گندم و کاش، این دیگه الان اسمش خوشه گندمه، خود گندم نیست، این زرعه. لذا اگر گندم کاش در آمد اون عوض شد، تلف شد، این چیز دیگریه. چون تلف شد اطلف مال الغیر فاول اوزامه، گندم رو اتلاف کرد. از اهل سنت گفتن نه، همین زر هم میشه مال مالک اصلی، چون این زر همون گندمه، به این صورت در آمده. روشن شد؟ حالا نکات فنی دیگه هم داره که فعلا نمیخوام وارد بشم. در از اون که اون چون روایت باید خونده و چیز دارید به زار ازر اولا که امور دیگری بلا نه، اونجا قاعده اتلافه، نه الخراج به زمان. اونجا نکته اطلافه، میگن نه منافع نیست، این منافع گندم نیست، این
قصب ارز
نیست. اون در موردش در مورد قصب ارز اونه که شما فرمودید، اون مورد روایته. این در موردیست که گندم قصب بکنه تو زمین خودش بکاره، مورد روایت در قصب ارزه. از کنم حالا میخوام وارد بشم شما بحث رو ادامه ندیم. علی حالا اون نکته فنی ظاهرا این باشه، یعنی نکته فنی اینه اگر شما گندم کسی رو گرفتین و کاشتین و درآمد، آیا صدق میکنه قاعده اتلاف من اتلف مال الغیر؟ تعامل کردین؟ شما گندم رو اتلاف کردین، اون چی میگه؟ میگه نه این زر همون گندمه، اتلاف نکردی؟ به قول شما منافع، این زرعی که در آمده همون گندمه، پس شما اتلاف نکردین. روشن شد؟ اونجا نکته دیگریه، بحث خراجی ها نیست، اونجا نکته این است که اینا صدق و عرفی. مثل همین فرض کنید شراب سرکه شد یا سرکه شراب شد، عده از اهل سنت معتقدن اگر شراب هم سرکه شد باز اون سرکه حرامه، آثار خرم داره. عوضن اینی که اصحاب ما گفتن میگن آه اون اول شراب بود یه عنوان بود، الان سرکه چیزی دیگری، دوتا ماهیت هم. پس ما نمیتونیم آثار به اصطلاح شراب رو بر این مایه فعلی بار بکنه، حتی اگر شک هم بکنیم استصحاب جاری نمیشه. لذا مثلا بگیم سابقا این مایه حرام بود الان هم حرامه، چون سابقا این مایه به عنوان خمر حرام بود الان عنوانش عوض شد، تبدل موضوع به قولشون. وقتی این من چون نمیخوام وارد این بحثات، اصولا همیشه یک نقاط اشکال عرض کردم که اینا هست. مثلا فرض کن آرد و برداشت خمیر کرد، آرد نجس بود، آیا این خمیر نجس یا نه؟ فتوا بر این که نجسه. چرا؟ چون آرد و خمیر با هم فرقی نداره، این خمیر همون آرده، فقط آب بهش اضافه شده، نکته خاصی نداره. پس سابق نجس بود الان هم نجسه. ادعی میگن نه آرد و خمیر مثل شراب و سرکه است، حالا که شد خمیر عنوان آرد نداره، اگر عنوان آرد نداشت الان میشه تاهه. خب انصافش هم خلاف و عرفه، بیلی مقداری آرد نجس هست، آب بریزید روش خمیرش بکنید. یکی از بشیندن بعض از محاصلین قائلن به این که اون پاک میشه اگر مثل بله نه استحال هست نه. حالا دیگه خیلی از بحث خارج هشیم تصیب بریم در فروع دیگه. الان کیف ماکان اینا به خاطر همون نکته فنیست که از کردن ما در عرف مواردی داریم که نظیر همن، تمیز اینها کار بسیار مشکلیه، تشخیص اینها، مرزبندی اینها کار بسیار مشکلی. این هم راجع به حدیث الخراج به زمان. عرض کردیم مرحوم آقای کاشف القطاع هم 4 ماده قانونی که در مقدمه مجله آمده ظاهرا یکی گرفتن. حالا من برای اینکه این مطلب روشن بشه، چون برام بود که وارد نشیم و بعضی از مطالبی هم که در صحیح ابی ولاد بود ان شاء الله روشن بشه، عرض شد که بهتر شد که خود کتاب اهل سنت رو در این جلد بخونیم. عرض کنم که این کتابی که دست من از شرح المجله است، انصافا هم جزء شروح خوب، حالا من بقیه شروح اینو ندیدم، نسبتا ادعا کردن جزء مثلا شروح بسیار خوب این کتاب مجله الاحکام العدلیه همینه. شرحش محمد رستم باز از علمای لبنان احتمال میدم باشه، که بعدها به اصطلاح سلیم رستم باز از لبنان، نه نوشته لبنانی، احتمال نمیخواد، میگم تو ذهنم بود لبنانی. ایشان در همین مجله قان ماده 85 خود ماده اینطوریه: الخراج به زمان، یعنی ان من یضمن شیئا لو تلف ینتفع به فی مقابلت زمان. ایشون اینجور معنا کرد، مثلا لو رد المشتری حیوانا به خیار العیب و کان قد استعمله مدتا لا تلزمه اجرته، منافعش در ایام خیار مال ایشونه، لأنه لو کان قد تلف فی ید قبل الرد لکان من ماله، ای ان خسارته او کانت راجعتن علی کذالک انظر الی الماده فلان من المجل. حالا این بدیش اینه که این به نظر من یزمن شیئن در این چاپی که من دارم جزء ماده چاپ کرده، من فکر می‌کنم شرحشه، فکر کنم جزء ماده اینا که من خوندم، یعنی به نظرم شرح ماده است. بعد ایشون داره الخراج ما خرج من الشیء، بعد همین بحثا رو انجام میده و این مسئله ای رو که ما عرض کردیم به نام زمان تبعی ایشون هم داره. البته ایشون در این کتاب چون حنفیه از کتاب اشباح نقل میکنه، بین پرانتز اشباح عرض کردیم این اشباح ایشان غیر از اون اشباحی که الان بیشتر تو بازار معروفه، اون مال سیوتیه. اصولا اشباح و نظائر قواعد فقهیه در اصطلاح اونا، و خونا رو مذاهب اربعه اشباح و نظائر دارن، مثلا اشباح نظر رو شافعی. این که مال سیوتی است و نسبت معروفه، منم به نسبتا زیاد مراجعه میکنم، این روی فقه شافعی است. اما این اشباهی که ایشون میگه رو فقه حنفی است، مالکی هم هست حنبلی هم هست. ایشون از کتاب اشباه نقل میکنه و همون مطلبی رو کلام خوندم. بعدم داره و فیها، این کلمه فیها یعنی در کتاب اشباه بیشتر متعارف و فیه باید میگفت، یعنی فیه فل کتاب به لحاظ لفظ مؤنث ورده ولی به لحاظ کتاب باید مذکر میگفت. و فیها ما نسوه، این سوال و جواب در این اشباه سیوطی هم آمده، این حالا در متن اون دیگه در حاشیه فعلا یاد خوندم من نمیاد. و هنا سوالان لم اره مال اصحابنا، ببینید این دو تا سوال، یکی اولیش همین است که مرحوم ناینی تعبیر کرد به زمان تبعی، معلوم میشه که نسبتا تازه بوده، حتی بین احناف هم تازه بوده. یکیش اینه احد هما، بله سوال اول، لوکان الخراج فی مقابلت زمان لکانت زوائد البی، زوائد مبی، زوائد المبی، این زوائد مبی یعنی فوائدی که داره، قبل القبض للبایع تم العقد او انفسخ، اینا باید برگرده به بایع چون زمان مال بایع، لکانهی من زمانهی ولا قائل به، که منافع مال مشتریه مال بایع نیست. دقیق یعنی پس معلوم شد اینه، میخواستم عرض کنم که گاهی اوقات یک مطلبی رو فقها مطلقاً درک میکنن، حالا اون شافعی به ذوق خودش جواب میده یا تعبیر خودش میکنه، حنفی یک جور، شیعه یک جور، این خود دقیق، این دقیقاً همون زمان تبعیست که ناینی فرمودن، این زمان اقتضا میکنه مال بایع باشه و ولا قائل به و عجیبه به ان الخراج یعلل قبل القبض بالملک، این همین توضیحی که من الان امروز اشاره کردم. ایشون میگه قبل از قبض ملک مشتری هست، لذا اگر تلف شد برمیگرده به مایه، ملک عوض میشه، این زمان مال ملکه نه مال این که تلفش بر او حساب میشه. پس مشکل روشن شد چیه؟ جوابش رو این آقا از این گفتم، جواب دیگه هم داره، اگه نوار قبلی رو گوش کنی عرض کردم جواب دیگه، اونا از این راه وارد شدن، این زمان در اینجا مال به اصطلاح این خراج در اینجا مال ملکه نه خراج مال زمانه. ان الخراج و علل قبل القبض بالملک و بعده بهی و به زمان من، بعد القبض هم مالکه هم زمان به اون منتقل میشه. وقت تو صرف الحدیث فت علی تعلیل به زمان لانه ازهر اندل بایه و عقد علی طلبهی و استبعاده ان الخراج للمشتری. حالا من این عبارت ایشون خیلی روشن نشد و من هم کیفیت خوندنش هم معناش، به هر حال حالا اول مطلبش به نظر ما کفایت میکنه. ایشون میگه نکته این که منافعش مال مشتریه چون تا حالا ملکش بوده، این ربطی به حدیث الخراج به زمان نداره، چون اون در حدیث جایی که خراج منشأش زمانه، اینجا منشأش ملکه، لذا اون شامل نمیشه. و سوال دیگه که
مال مشتری
چجوری میگه؟ مال شارع تعبدن گفت بعد نه بایع، چرا تعبد دیگه؟ شارع گفت اگر تلف شد، نه تناقض نیست، نه اگر
نمیگه ملک مشتری،
ملک مشتری هست، اما تا تلف آمد از ملکیتش
میگه قبل از قبض ملک مشتریه.
بله تا اگر تلف آمد، اگر تلف آمد ملک مشتری به هم میخوره میشه ملک بایع، اما دیگه زمان با ملک میمونه نه با چیزی که ایشون میده، یعنی به ذمه ایشون میره. بفرمایید.
اگر ملکه
خب عرض کردم دیگه، تمام مشکل همین بود دیگه، دو سه روز داریم مشکل مطرح میکنیم، مشکل همین بود. بعد ایشان یک ماده دیگه داره، خوب دقت بکنید، ایشون یک ماده دیگه داره که مرحوم آشام حسین هم رد کردن، اون ماده اینه، ماده 86، الاجر و زمان لا یشتمع آن. البته یه مشکلی رو که ما راجع به مرحوم آقای کاشف‌الله گفتیم راجع به این شرح هم هست، این الخراج به زمان اول باید دلیلش میگو، ایشون متاسفانه دلیلش نگفته، ماده قانون مسلم گرفته از جلو. در کتاب الاشباه و نظار سیوطی داره همین قاعده الخراج به زمان، لکن میگه رواه فلان و فلان و فلان، مصدرش اول میگه. این مشکل در این کتاب هست، تحلیل اصولیش یعنی فقهی اسلامیشو نداده. دقت کرد؟
اینم
مثال کاتوزیان بعد از قانون بقولشو، حالا اسم نبرین، اسمی میخوام بود. اینا مثل که بعد از قانون نگاه کردن، نه امید خدا قانون تحلیل بکنه. این اشکالی که ما به معاصر به مرحوم آقای کاشبه ایشون وارده، ایشون داره الاجر و زمان لا یجتمع آن که مرحوم آقای کاشبه قصر نشن بل یجتمع آن فیما، اون یجتمع آن تو روایت ما آمده. ایشون ننوشته که این از کجاست الاجر و زمان لا یجتمع آن. اولا در اینجا ایشون اجر آورده، اجر یعنی اجرت، اونی که در روایت بود خراج بود، خراج شامل منافع میشد و نماء میشد، اجر شامل نماء نمیشه. من سابقا عرض کردم این نکته ایست که خوب دقت بکنید، گاهی اوقات یک مطلبی نص روایته، اما وقتی میخواد یک شکل قانونی پیدا بکنه و یک قاعده بشه در فقه به او تمسک بکنن، مجبورن به اون متن روایت اکتفا نکنن. مثلا لا ضرر ولا ضرار، ببینید قول لا ضرر ولا ضرار شاید یه مثال نه به کسی ضرر، نه ضرر قبول کن، نه ظلم بکن، نه ظالم بشو، نه مظلوم. این امر عرفی است و ربطی به ماده قانونی نداره. لذا می آمدن کلمه فعل اسلام رو اضافه کردن تا این لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه بشه. لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام، این شد متن قانونی، این با کلمه فعل اسلام شد متن قانونی. یا آمدن میخواستن بگن آه لا ضرر به معنای نفی حکم نیست، به معنای اثباته. مثلا شما اگر شیعی که 1000 تومن 10000 تومن خریدیم بگیم لا ضرر، این معناش این نیست که بگیم این عقد واجب الوفا نیست، این معناش جعل خیاره، اثباته. لذا آمدن گفتن از ضرر و یزال. این از ضرر و یزال ما روایتی نداریم از ضرر و یزال، این همون متن لا ضرره که فائده قانونی بهش بار بشه، تمسک بهش بشه برای حل مشکلات. مثلا جعل خیار بشه بلا ضرر، یا مثلا جعل وجوب تعمم بشه کسی که مثلا دستش دست چپش بخواد بشوره منشأ ضرر میشه. اینجا بیاد بگه آقا وضو نگیر لا ضرر، اینطوره لا ضرر یعنی از ضرر و یزال، تو باید این ضرر رو از بین ببری. از بین بردن ضرر به چیه؟ به این است که شما تعمم بکنید. خوب دقت، این یه نکته فنی است که بعضی از تعابیر این در ما هم هست دیگه. مثلا من بلغ و عن النبی شیء من الثواب على عمله، حدیث من بلغ، آقایون گفتن مفادش اینه که در باب استحباب خبر ضعیف هم قبول میشه. خب این که من بلغ نیست که، ظاهر من بلغ یه چیزه، این مطلبی که برمونه. ولذا عرض کردیم همیشه کرارن و مرارن دقت بفرمایید، اینی که ما یک متنی بیاد مثلا لا تنقض الیقین بشک و نه کنت علی یقین موضوعه، خب گفتن قاعده یقین و شک ساری ازش در میاد، گفتن استصحاب ازش در میاد، گفتیم مرحوم آقای آشهادی تهرانی رحمه الله و اصحاب ایشون قاعده مقتضی و مانع ازش در بوده، نه قاعده استصحاب یا قاعده دیگه دارم. پس دقت کنیم متن روایت گاهی یه جوره، یک شکل واحدی داره. این اینکه اینو تبدیل بکنیم به یک مسئله اصولی یا تبدیل بکنیم به یک مسئله فقهی یا به یک قاعده فقهی تبدیلش بکنیم، این خودش یک نکته بسیار فنی و لطیفه. این اصل مطلب اینه. اینا در حقیقت الخراج به زمان رو تبدیل کردن، یعنی نتیجه الخراج به زمانه، این ماده معینی نیست، یعنی روایت معین نداره الاجر و زمان لایشتم روایتی نداره. این الاجر یعنی اجرت، یکی از مصادیق خراجه. در باب اجاره اگر شما در جایی زمان شد زامن شد، یعنی به عهده شما بود، دیگه اجرت رو نمیخواد بدید. این میخواستن یک مورد تطبیق الخراج به زمان. این نه مرحوم آشانسه این توضیح داده، نه خود این آقا توضیح داده، خود این شخص. این اول باید خود قاعده از نظر حدود شرعیش توضیح داده بشه که این از کجاست روایت الاجر و زمان لا یجتمع. پس این ماده 80 مرحوم آقای آشانسه خیال کرده این تتمه اونه، نه، این یک برداشت قانونی از اونه در موارد اجاره. الخراج به زمان مطلقه، این در موارد اجاره. بعد ایشون همین مثالی که در روایات ما آمده یا تفرع علی هذه القاعده، نه الخراج در مقابل زمان یا به سبب زمان، این میخواد از اون در بیاره. پس اگر الخراج به زمان، اگر در مورد اجاره زمان بود دیگه اجر نداره. الخراج و زمان الاجر. بله دقت کردی. ایشون لذا میگه اینه، ما همین روایتش خوندیم، خب به مناسبت ما روایتش خوندیم. یتفرع علی هذه القاعده ما اذا تجاوز المستأجر الى ما فوق المشروط به وجه یوجب الزمان فلا تلزم الاجره. ماشین این آقا رو گرفت، یا به قول اون روایت از سر قاتل اون شخصی گرفت که بره تا کهک، از اونجا رفت تا فورد و رد کرد، از کهک رد کرد. ایشون میگه این اجرت نباید بده. ما بین کهک تا فوردو فرض کنید حدود مثلا 20 کیلومتره، پول این مقدار رو نمیخواد بده. فلا تلزم اهل اجره. این الاجر و زمان لایشتمان، دیدین اونجا خراج به زمان بود، اینجا اجر بود، اجر در باب اجاره است. این همون قاعده رو به شکل قانونی در آوردن در باب اجاره، این شکل قانونی شه. لیلا ما روایتی نداریم الاجر و زمان لایشتمان، قیافش هم نمیخوره. واضحه که این کلام فقهایی است دیگه، به کلام رسولان و جوامع الکلم هم نیست، به قول مرحوم آیه. مثلا دستجر دابتن الى محل معین فتجاوز به ها ذالک المحل و هلکت، این هم تو روایت ما آمده، بعد که از کهک رفت تا فردو توی وسط را مرد، این حیوان مرد، لزمه و زمان. خوب دقت بکنید، میگه باید پول اون حیوان رو بده، دابه رو بده به قول ایشان، ولا اجرت علی، دیگه پول تفاوت ما بین کهک تا فردو رو نمیخواد بده. روشن شد؟ این همونیست که به اصطلاح در روایات ما، روایات ما در هلکت داریم، در روایات ما داریم که باید پول حیوانم بده، اون مقدار ما بین کهک تا فردو هم باید بده، اون مقداری هم که زیادی رفته اجرتشو باید. لذا مرحوم آشمانسون گفت بل یشتمان، این یشتمان به تفکر ما. پس الاجر و زمان لا یشتمان که ایشون یک ماده قانونی قرار داده، یک چنین چیزی در روایات کلن نیامده، نه شیعتن نه سنتن. دو، این رو الخراج به زمان گرفتن متن قانونیش کردن برای اینکه تعبیر قانونی بشه. پس اگر ما الخراج به زمان قبول نکردیم، این هم دیگه قبول نمی کنیم. سه، در دیدگاه شیعه این مورد بالخصوص روایت داره. امام می فرماید هم باید پول حیوان بده، هم این مقدار که زیادی رفته باید پولش بده. حالا این برای این که من یک مقداری براتون روشن‌تر بشه، مخصوصا رأی دارم که به ابو حنیفه نسبت داده شده که ازل فرمودن فی مثل هذا القضاء و شبهی تحبس و سماع و ماها. در خود من آیه آشمانسن ندیدم، ظاهر آشمانسن فکر میکنم مرحوم آقای کاشورقتا این کتاب چیز پیش نبوده، یعنی کتاب شرح مجله چیزی، چون در شرح مجله نصوص قانونی که بعد میاد توضیح داده. ایشون نوشته که این مسئله در مواد قانونی خود این قانون آمده. حالا ببینید من یه از مواد قانونیش میخونم دیگه، بقیهش باشه خدا آن مراجعه کنه اگه خواستن. ایشون در مواد قانونی که داره، در ماده قانونی مذر میخونم اینجا من رفتم رو چهارصد 545، در مواد قانونی 545-46، بله ببینید ماده قانونشون اینه، من استک را داب بتن کرایه بگیری حیوان را، فرض کنیم مثل این ماشین کلان اجاره میدن، مثل تاکسی تلفنی، الا محل معین فلیس له تجاوز ذلک المحل بدون اذن المکاری. از کلم مکاری در اونجا همون شرکتی است که حمل و نقل داره. گاهی وقتا مکاری معنی کسی بوده که همراه حیوان میامده. فاذا تجاوزه، ببینید بنا بوده تا که هک بره، اذا فدابته فی زمان المستأجر، در زمان ایشان، در زمان ایشان، بله، الا ان یسلمها سالمتا و ان تلفت فی ذهابه و ایابه یضمن، این یضمن زمان خود عینه. بله. بعد ایشون داره که لوستوکرت ماده بعدیش، دابتون الى محل معین فلیسه للمستأجر ان یذهب به تلک دابه الى محل آخر فان ذهب طرف، مثلا مثال میزنه به همون شهرهایی که در خود ترکیه بوده در عثمانی، میگه ما به مثال به اطراف قم زدیم. بعد در شرحش این طور نوشته ولا اجر علی، اگر این حیوان رفت تلف شد ولا اجر علی، پول زیادی رو نباید بده، سوا اون حلکت دابه و سلامت. این خیلی مهمه، یعنی اگر دابه هم هلاک شد چون زمان این بوده دیگه نمیخواد پول من، بنا بود تا که هک بده تا جمع کردم رفت تا فردو، تو فردو دابه تلف شد، یا نه رفت تا فردو و برگشت و سالم برگشت، ماشین رو سالم برگردون از این ماشینی که اجاره میدن، او حتی اگر سالم برگشت، مثلا گفته تا جمکران، گفته تا جمکران مثلا 15,000 تومان، این رفت تا کاشان و برگشت مثلا، اما ماشین رو سالم آورد. میگه فاصله بینه، یعنی پول ما بینه جمکران تا کاشان دیگه نمیخواد بده، اگر سالم برگشت نمیخواد بده. این همون مطلب از زمان الخراج به زمان روشن شد، چون من گفتم که نه عقیدش اینه که براتون روشن، واقعا فکر نمی کنم تو قوانین فعلی بشری هم این باشه، فکر نمی کنم واقعا تنه و سما، یعنی مثلا اگه حیوانی رو گرفت به تعبیر اون زمان یا ماشین رو گرفت و برد، بنا بود تا کاشان 10,000 تومان تا مثلا جمع کردن، اما این بخواد بره تا کاشان و برگرد تا جمع کردن مثلا 100,000 تومان، ایشون میگه اگر رفت با این ماشین تا کاشان و برگشت لکن سالم به صاحبش تحویل داد، این 100,000 تومان نمیخواد بده. نکته روشن؟
همون
دیگه قصد هم نمیخواد بده، نه اولش تا جمکن قرار داد بس،
نه اگر بدون قرار داد ببره،
بله بدون قرار داد ببره نباید بده، نه فضولیه قصده، یعنی اگه ماشین کسی رو گرفت، هر این ماشین به طور طبیعی هر ساعتی 20,000 تومان مثلا، این گرفت 12-20 ساعت مثلا این ماشین گرفت و یه خیلی جا رفت و بعد سالم برگردون، هیچی نباید بده، حالا ساعتی 20 تومن مثلا 400,000 تومان طبق این فتح واقعا منها در قضا باشیم تر بسون سما و ماها، هر فرچی به غریبیست، ولا من گفتم مخصوصا بخونم که این فتواشونه صراحته، سوا اون حلکت دابه اوسن، اما فی صورت الاولا خیلی حالا دابه هلاک شد ماشین از بین رفت، این مقدار که رفته خب اینم یه اجرتی داره، فسون 100,000 تومان فلان لاجر و زمان لایشتم آن، همون قادر آورد. و اما فی صورت ثانیه، ببینید صورت ثانیه جایی که بدون اجازه ببره و سالم برگردونه، فلانه استوفا بدون عقد، استیفا، استیفا یعنی منافعش گرفت، منافع این حیوان یا ماشین رو گرفت بدون عقدن، غیر المنفعت المعقود علیها، منفعت معقود علیها تا جمع کران بود رفت تا کاشان، فکان غاصبن و منافع المقصوب غیر مزونته،
حرمت تکلیفی که داره
فقط، بله اما ضامن نیست. این که من هی گفتم بخونیم عباراتشون برای این و منافع، لذا اگر بگه آقا شما از جمکران تا جمکران گرفتی کاشان، از جمکران تا کاشان رفت و برگشتش میشه 100,000 تومان، میگه نه من سالم برگردوندم. فقط چیزی که از خوب دقت بکنید، معلوم میشه در فقه حنفیه اون اطلاق کلام که منافع مقصور غیر مضمونه تدریجا در طول تاریخ بهش تغییر زدن، چون احناف میدین طبیعتشون خودشون فکر میکنن، کاری به نصوص و روایات ندارن، با مغز خودشون یه چیزی به یک جایی برسن. سه صورت رو ایشو خارج میکنه، چون تا حالا توی عبارات ما نبود، سه صورت رو خارج میکنه که اگر مقصود بود باید ضامن هم باشه، منافعش ضامنه. یک، الا اذا کان وقفن، خیلی عجیب، در ماشین اگه وقفی باشه باید بره، اما مالک داشته باشه نباید بره، خیلی هم حرف عجیب غریبیه انصافا. حالا خنده‌دار کی نه ابو حنیفه با این مغز خاص دادش نقش زدش گفته که من اینقدر این مثلا احکام خوبی درست کردم لوکان نبی یا احیان لاخذ به کثیر من اقوالی کردین افکارم خیلی نابه که اگر پیغمبرم بود همین مطالب میفر بود لوکان البته الله جواب دادن احناف که این عبارت مال ایشون اینجور دیگه است الا اذا کان وقفا یک او مال یتیمن شاید به خاطر اطلاق لا ترو مال الیتیم الا بالتی هی احسن شد از این جهت او معدن للاستقلال مثلا ماشین شخصی منو گرفت اشکال نداره ضامن نیست اما ماشینی که مال تاکسی تلفنیه که این قرارداد حساب داره ساعتی حساب داره اگر این رو گرفت باید بده این اصطلاحا اگر یاد اونباره که آقایون باشین بر بحث اوائل مکاسب این که آیا عمل هر مضمون هست یا نه اونجا گفتن حره کسوب عملش مضمونه این شبیه حره کسوب است که اونجا گفتن مثلا اگر یه شخص عادی رو گرفت نه اما اگه این بنا سوزی میره 80 هزار تومان درآمد داره بنایی میکنه 100 هزار تومان این رو گرفت ضامنه این استقلال یعنی این اگر برای استقلال باشه این سه تا مطلب در من همیشه عرض کردم یه مطلبی هست در متون اصلی احناف یا شوافه یه مطلبی است که بعدها در گذشته زمان فقهاشون کم و زیاد کردن این کتاب الفقه المذاهب الاربعه رو چند مرتبه بررسی کردم خودم دارم شاید مثلا 15 سالو بازش نکردم این کتاب کتاب خوبی نیست نه این که خوب نیست به این معنا که ایشون نوشته رأی مالکیه لکن رأی مالکیه بعد از حک و اصلاحه نه اون آراء مالکیه اول رأی حنفیه بعد از حک و اصلاحه یه حک و اصلاحی که در طول تاریخ شده این رو در این کتاب بود اما فرض کنید کتاب مغنی ابن قدامه این آراء مالک یا مالکی های اوله که حک و اصلاح توش نشده اگر هم اختلافی پیدا میشه مال اینه این مثل این که کسی الان بخواد رأی شیعه را از مجموع فتاوای شیعه بنویسه این غیر از این است که فرض کنید نهای شیخ طوسی رو بخواد مطرح بکنه
آقا این هم خلاص میرسه هم با لا تحکلو تعارض نمیکنه
با چی آقا؟
لا تحکلو هم با نکن بینکن بالباطل
چرا یه خیلی عجیبه اصلا حضرت فرمون تحمل من فکر میکنم و خوب دقت بکنید نکتشم اینه که ما چین چیزی رو ماشین کسی رو بگیریم اینقدر برو بیاریم بعدم بگیم خدا این حکم فرمونده این خیلی مشکله اسنادی این مطلب به خدا بگیم پیغمبر فرمود که آه نه الخراجو به زمان این خیلی عجیبه لذا حضرت شدیدن ناراحت شدن تحبس و سما اما این نکتهش اینه شما اضافه بر این که این مطلب که خلاف وجدان صریح انسانه خلاف هم میتازی این حکم الهی قبول بکن یعنی با تبرک این حکم قبول بکن که شما ماشینت گرفتی چند نباید مثلا بخواید بله بعد دیگه ایشون چند تا ماده دیگه من اگه بخوام یکی بخونم طول میکشه چند تا ماده دیگری هم داره مثلا ماده 548 لیس للمستأجر استعمال دابه از یده من المدت التي عینها المجر و ان استعملها و تلفت في يده ضمن لكن اگر استعملها و زیادتر از زمان دیگه اجرت نمیخواد بده لذا ایشون و ان سلمت فلیس علیه الا الاجر اگر این حیوان رو برامو دو روز پیشش باشه پنج روز نگهداشت پول دو روزه بده اون سه روز دیگه نمیخواد اگر سالم بهش برگردون چرا الخراج به زمان و لیس علیه الا الاجر المسمى للمده المعینه فقط و فی ما زاده علی المده یکون غاصبا فلا اجر علیه دیگه من عبارتشون میخونم رو قاعده از زمان و اجر و زمان لا یجتمع فلا اجر علیه الا اذا کانت دابت و وقفا او لیتیما او معدتا للاستقلال عرض کردم این ظاهرن این سه مورد اخیر رو بعدها احناف من حیث المجموع اضافه کردن وقف و یتیم و به اصطلاح برای بهره‌وری باشه صلی الله علی محمد و آله
از قیاس با
آریه نگرفتن مواردی رو از زاویه نمی‌دونن نه اجاره است تعبیر به ان شاء الله علی محمد